أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم لا أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز به بحث امر صامل که اشاره به ترادفه میرسیم. بخوام یه جمع‌بندی از مباحث قبل تا اینجا داشته باشم. ما وارد مباحثی از اصول شدیم که به عنوان مقدمه برای باب الفاظه. یه بخشی از این مباحث، مباحث عام در هر زبانیه، کمان که بعضی جاها دیدید اختصاصی به زبان عربی نداره، ثانیاً اختصاصی به الفاظ به کار رفتار آیات و روایات نداره، بلکه مباحث عامیه تو هر زبانی که حالا اینجا تو زبان عربی در درجه اول، در درجه بعد در مباحث قرآنی و روایی و استظهار از متون دینی میخواد به کار ما بیادش. یه بخشی از این مباحث مربوط به مقام وضع و موزون له بود، یه سری از این مباحث مربوط به مقام مراد متکلم بودش. یعنی با بعضی از این مباحث در حیطه حقیقت که آقا حقیقت چیست، وضع چیست، مجاز چیست، این بحثا بود. یه حیطه هم دیدید که حیطه مباحث مراد متکلم بود که تو اصول لفظیه به طور شاخص بحثش اومد و گذشت. بحثی که اینجا داریم چیه؟ تو کدومی که از فضاها قرار میگیره اشتراک و ترادف؟ بحث اشتراک و ترادف بحثیه که در واقع اولا و به ذات توی مباحث وضع و موزون له قرار میگیره. حالا توضیحش رو میبینید. یعنی میخواد صحبت کنه که آقا آیا ما میتونیم یه لفظ داشته باشیم ولی چند تا موزون له داشته باشه؟ از اون ور سلامتی میتونیم چند تا لفظ داشته باشیم یه موزون له داشته باشه؟ این بحث میاد تبدیل میشه به امر تاسه. یعنی این بحث مقدمه یه برای اون امر تاسه که استعمال مشترک فی اکثر من معنا. یعنی اینجا وقتی ما اشتراک و ترادف خوندیم پایه‌ای میشه برای بحث بعد. این دوتا بحث در واقع هم کاملا مرتبط و ملحق شده است که اون بحث توی در واقع مقام استعمال و مراده، اون بحث دیگه تو مقام وضع نیستش. نتیجه امر صامل که تو بحث وضعه میره اونجا در مقام استعمال و بعدا در مقام مراد متکلم تبدیل میشه به اون بحث. پس این دوتا بحث کاملا مرتبط با هم و پیوسته به همه. ما امروز ایشالله پس داریم سطح این دوتا بحث رو بخونیم، توضیح اولیهش رو بدیم جا بیفته، بعد جلسه بعد چون این دوتا بحث کاملا به هم مرتبط امر صامل و امر تاسه، جلسه بعد وارد عمق مباحثش بشیم. بحث اشتراک و ترادف بحث ساده ای هم هستش. یعنی شما قبلا هم توی منطق هم توی ادبیات این بحثا رو داشتید، چیز پیچیده ای اصلا نداره، الا اینکه اون بحث امر تاسه که استعمال مشترکی اکثر معنای اون نکته اصولی و مطلب اصولیش از اونجاست تازه. این امر صامل یه بحث ساده و مقدماتیه. اشتراک اینجا منظور اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی چی بود؟ تو تیز که نمیشه اشتراک و ترادف، منظورش اشتراک لفظیه. مباحث اشتراک لفظی هم توی منطق داشتید، تو باب الفاظ منطق اگه یادتون باشه، تو باب الفاظ منطق یه تقسیم بندی هایی برای الفاظ داشتید، یه جا مشترک لفظی رو اونجا دیدید. بحث ترادف هم همونجا تو باب الفاظ منطق داشتید. مشترک لفظی چیه؟ یه لفظه چند موزون له. احسن. ترادف برعکسه، چند لفظه یه موزون له. میخواد این دوتا رو بپردازه، بهش توضیح بده و یه مبحثایی قولش بیان کنه، ولی تمرکز اصلی بحث رو اشتراکه. ترادف اینجا نپرداخته. تو اصول هم بحث داره ها، ولی بیشتر بحث ها توی مباحث مشترک لفظیه. اول تعریف میکنه، میگه الاشتراک عبارتون انکون اللفظ الواحد موضوعن لمعنیین او اکثر. میگه اشتراک که منظور اشتراک لفظیه دیگه، تعریفش معلومه. اشتراک لفظی عبارت از چیه؟ کون لفظ واحد، یه لفظ لفظ واحد وضع شده باشه، موضوعن یعنی وضع شده باشه، لمعنیین برای دوتا معنا یا بیشتر چند تا معنا، حالا چه بالوضع تعیینی چه به تعیینی، بالوضع تعیینی یا به تعیینی، یعنی خلاصه واضح یه لفظو برای چند تا معنا وضع کرده باشه، یا نه اصلا چند تا واضح یه لفظو برای چند تا معنا، یا نه برای یه معنا لفظ وضع کردن اما به مرور معانی دیگه هم پیدا کرده. این حالتهای مختلف یکم ذهن آدمو درگیر میکنه که چجوری میشه توی یه زبان مشترک لفظی پیش بیاد. به خاطر همین تقریبا یه صفحه شروع میکنه توضیح دادن همین که چه عواملی باعث میشه که مشترک لفظی در کلام به وجود بیاد. قبل از اینکه وارد این بشه فقط تو یه خط بحث ترادف هم معنی میکنه، میگه و یقابله از ترادف، مقابل چی؟ مقابل مشترک. منظور از مقابل همون حالت قرینه ایه که داره، این یه مشترک لفظی یه لفظه چند معنا، ترادف برعکسه چند لفظه یه معنا. مقابل مشترک مترادفه یعنی این، مقابل معنی مقابل همین عرفی. و خب وضع لفظین اول اکثر لمعنن واحدن کذالک، وضع دو تا لفظ یا بیشتر برای یه معنای واحد. کذالک به چی برمیگرده؟ احسن، کذالک یعنی مثل همون، چه به وضع تعیینی چه به وضع تعیینی. کلن همین یه خط تو اینجا درباره ترادف تو الموجز صحبت کرده، هیچ چیز دیگه درباره ترادف هم، کل دیگه این بحث مربوط به چیه؟ مربوط به اشتراکه. یعنی اول اگه این ترادف رو معنی میکرد بعد دیگه کلن اشتراک رو میابرد نظمش مرتب تر بود. دیگه از اینجا بعد وارد مباحث اشتراک میشه. ببینید کلن بحث سر چیه؟ این بحث یه بحث مفصلی توی تراث مخصوص اهل سنت بوده تو اصول اولا، ثانیا توی منطق این مباحث مطرح بوده، ثالثا توی تفسیر. این سه تا، حالا من فردا وارد عمقش میشم یکم درباره اینا توضیح میدم و بعد میخوام بگم اصول شیعه این که چه قدر و چه حجمی از این مباحث رو وارد اصول کنه یه مقدار کتابای مختلف متفاوته، ولی میخوام بگم پیشینه یه این بحث که آقا لفظ مشترک داریم مترادف داریم اینا داریم، تو سه جا میتونید پیگیری کنید. یکی توی اصول اهل سنت که مفصل اینا رو آوردن، یکی توی منطق باب الفاظ منطق که همین تقسیم ها اونجا بوده، یا تو مشه سه تا تقسیم بود، تقسیم به مترادف و متباین یه تقسیم بود، تقسیم به مختص مشترک منقول مرتجل حقیقت و مجاز یه تقسیم بود. برید ببینید تو منطق و این دوتا تقسیم تو منطق مظفر تفکیک شده بود، یه بار تقسیم به مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز این یه تقسیم بود، پنج قسم داشت، یه تقسیم هم تقسیم به مترادف و متباین بود. حالا اجمالا هم تو منطق بود هم توی اصول اهل سنت بود که یه مقدار بیش از حد در اصول اهل سنت به این مباحث پرداخت، یعنی تقریبا هرچی تو منطق بود و برداشتن آوردن توی اصول تکرار کردن. حالا ما باید ببینیم چه حدی از اینا میخواد به درد فقاهت بخوره، چه حدی از اینا میخواد به درد فهم دین بخوره، که مثلا فرض کنید مباحث تفسیری پیشینه یه این بحث، مباحث تفسیری اینجا به درد میخوره که آقا تو تفسیر قرآن یه بحث مهمی تو مباحث تفسیری بود که بعدن هم تو علوم قرآنی هم تا حدی بود، این که آیا در قرآن، یعنی یه بحث اینه که آیا در زبان به معنای کلی اصلا اشتراک و ترادف داریم، اصلا معنی داره توی زبانی مشترک لفظی داشته باشیم. خب این یه سوال درباره خاص زبان عربی بود که حالا تو زبان عربی مشترک لفظی یا مثلا ترادف داریم یا نه. یه سوال ثالث بود که حالا در قرآن آیا مشترک لفظی یا مثلا ترادف استفاده شده است یا نه. این بحثا تفکیک کنید از هم خوب دستتون میاد. حالا اجمالا بعضی‌ها میگفتن آقا اصلا اشتراک و ترادف امکان نداره توی زبانی باشه. مثلا چرا؟ چون زبان موجب اشتباهات تو زبان میشه، چه مشترک لفظی بیاد مثلا یه لفظ باشه با دو تا معنا چرا موجب اشتباه میشه؟ چون لفظو وقتی متکلم استفاده میکنه معلوم نیست این معنا رو اراده کرده یا اون معنا رو، یا مثلا نقض غرض واضح میشه مثلا، اینجوری میگن. اینا خیلی درست نیست دیگه، معلومه دیگه جوابش هم معلومه. آقا واضحه که یه نفر نبوده بشینه کلا زبان مثلا عربی رو وضع کنه بعد بگیم چرا حالا دو تا لفظ و یه معنا گذاشتی یا یه لفظ و دو تا معنا گذاشتی. یه نفر که نبوده، قبایل مختلف بودن، آروم آروم به شکل اجتماعی و در گذر زمان این زبان شکل گرفت. حالا میخوام بگم اونایی که نفی میکنن حالا این حرفا رو میزنن. خلاصه این بحث کجاش برای ما مهمه؟ این که آقا آیا در زبان امکان داره یا نه، که غالبا میگن امکان داره. حالا در زبان عربی مثلا واقع هم شده، حالا این موقع میگیم امکان داره زبان عربی به هر دلیلی تو شاید اصلا مصداق پیدا نکنه، میگن نه تو زبان عربی هم مصداق داره غالبا، حالا تو مخالف داره دیگه. حالا میدونید مثلا مثل مؤلف التحقیق آقای مصطفوی هم ترادف رو نفی میکنه هم چی رو مشترک رو، میگه ما نه مشترک لفظی داریم نه چی، نه مترادف داریم. حالا میگم بزرگوارانی هستن مبنیش، ولی غالبا اینجوریه که هم مشترک لفظی در زبان پیش اومده هم ترادف پیش اومده. مثال معروفش هم چیه؟ مشترک لفظی رو به چی مثال میزنن؟ این دیگه معروفه دیگه، مشترک لفظی این که مثلا حالا چند تا معنا براش میشمارن. ترادف رو چی مثال میزنن؟ این ها کنید یه لفظه دو تا معنا داره، مثلا چشم، چشمه، نمیدونم جاسوس، فلان، مرسوم اینجوری میگن. ترادف رو چی مثال میزنن؟ انسان و بشر، به طور معمول اینا که دو تا لفظ انسان بشر ولی یه معنا داره، هیچ فرقی هم با هم نداره. خب حالا ایشون میخواد اجمالا وارد این بحث بشه که این بحث میخواد کجا به درد اصول بخوره، چرا تو اصول مطرح میشه، اونجایی که آخرش میخواد ببینیم تو قرآن مشترک لفظی اومده نیومده، ترادف اومده نیومده، و از این تیپ بحثا که بخواد به درد فهم دین، فهم قرآن و مثلا توی فقه بخواد به درد بخوره. حالا اجمالا این فضای کلیش که میخواد همین بحثا که عرض کردم بگه، میگه وقت لفوفی امکان اشتراک، اصلا اشتراک امکان داره؟ امکان، یکی میگه اصلا امکان نداره، محاله مشترک لفظی. ایشون ترادف رو نگفته، از اینجا بعد هیچ بحثی در مورد ترادف نداره، ولی ترادف هم کذالکه، به شرح ایزنه. حالا میگم چرا رو مشترک تمرکز کرده ایشون. اختلاف کردن در این که آقا امکان داره اصلا مشترک لفظی اولا، و وقوعهی بعد تسلیم امکانهی ثانیاً، این دوتا سوال دیگه درسته؟ اولا امکان داره یا نه، ثانیاً مثلا در زبان عربی واقع شده یا نشده، مصداق داره یا نداره. فذهب الاکثر الى امکان، یعنی جواب سوال کدوم؟ جواب سوال اول این که غالبا گفتن که امکان دارد. حالا جواب سوال دوم که آیا واقع شده یا نه چی؟ ایشون تو دلیل جواب اول دومی هم جواب میده، میگه لن ندل دلیل، لن ندل دلیل علیه، یعنی علی چی؟ علی امکان و وقوع، چون اصلا واقع شده پس امکان داشته که واقع هم شده. دوتا رو داره یه جا جواب میده که هم امکان داره هم واقع شده. مثل چی؟ میخواد نشون بده بهتون این یه استدلال مرسومه دیگه، میگن عدل و دلیل علی شی چیه؟ علی امکان شی چیه؟ وقوعشه. نه یعنی یه بار بحث کنیم آیا امکان دارد یا نه، بعد بگیم حالا آیا واقع شده یا نه. هست دیگه، نشون میده آه هست، همین که هست یعنی هم امکان داشته که بوده هم مصداق هم داره که هست دیگه. حالا چیه میخواد مثال بزنه؟ میگه فلفظ العین، یعنی لفظ عین، ذات و معانی حقیقیت کثیر، دارای معانی حقیقیه کثیر است، نحو الباکیت و الجاریت و الذهب و الفضه. یعنی چی؟ یعنی خواهد بگه اینا معانی مختلف موضوع لحای مختلف یه لفظن. باکیه یعنی چی؟ یعنی عین به معنای چشم، که باکیه باشه گریان باشه. جاریه یعنی چی؟ اینا همه صفتها بر اون معانی مختلفه، یعنی شما بنویسید عین باکیه که منظور عین چشمه، عین جاریه که منظور عین چیه؟ چشمه. مثلا خود یا ذهب و فضه، ذهب و فضه هم که از معانی عین شمردن دیگه. حالا مثلا ایشون میخواد بگه اینا معانی مختلفن و هر کدوم هم وضع مختلف دارن و اینا هم مشترک لفظیه. حالا اونایی که نفی میکنن چی میگن؟ میگن اصلا اشتراک یا ترادف، حالا ترادف هم به شرح ایزن، اشتراک و ترادف امکان نداره. مثلا صاحب تحقیق که این کارو میکنه عملا چی کار میکنه؟ عملا میره به سمت اینکه آقا بیاد بگه اولا لفظای مختلف معانی مختلف دارن، هیچ دو لفظی نیست که معانی یکسان داشته باشه. یعنی چی؟ دو لفظی نیست معانی یکسان داشته باشه؟ نه، ترادف نداره. هیچ دو لفظی معنای یکسان نداره، یعنی ترادف رو قبول نداره. حالا حداقل در حیطه قرآن شاید بشه از این دفاع کرده، ولی دیگه به معنی خیلی عامش در کل زبان عربی اینقدر راحت نیستش. در حیطه قرآن شاید بشه از این دفاع کرد. اولا دفاع کردن میگم میشه قشنگ بحث کرد، اینجور تو بحث‌های تفسیری علوم قرآنی اصولی این بحثا مطرحه که آقا واقعا تو قرآن میتونیم دو لفظ پیدا کنیم عیناً یه معنا داشته باشه یا نه، به هر حال یه ظرافت معنایی مثلا وجود داره. درباره بشر و انسان هم میگن دیگه، بشر از مثلا بشره و پوست و فلان، از این حالا تفاوت‌های ریز پیدا کنه که آقا ببین به هر حال دو تا موضوع له شد، اینجوری نشد که دو لفظ یه معنا داره. این داره ترادف. پس اولا ترادف اونا که قبول ندارن سعی میکنن ظرافت‌های معنایی درست کنن که مثلا بگن این دو تا موضوع له یکی نیست، پس ترادف نیست، مترادف نیست. و از اون ور، از اون ورش که بخوان بگم میگن این مشترک لفظی نیست، باید چی کار کنن؟ چی کار میکنن؟ نه نه، اگه کار اصلی بکنن بعد میان معانی مختلف رو به یه معنای واحد برمیگردونن، به یه معنای واحد برمیگردونن، میگن آقا مثلا اون یکی ها مجازه، یا اون یکی ها مصداق این معناست، یا اون یکی ها مراحل این معناست. خلاصه معنای موضوع له یکی بیشتر نیست. شما فکر میکنی این مثلا بالا طبق معروف میگن چطور 70 تا معنا داره، یا کسی نگشته ببینه 70 تا داره؟ این که نقله، چون الان ظاهرا تو لغتنامه اینجوری که تو ذهنمه 20 تا 20 و چند تا بیشتر پیدا نمیکنید. خیلی بیکارید برید بگردید، ولی بعید میدونم پیدا بکنید. الان مثلا چند تا معنا داره، یکی بخواد بگه مشترک لفظی نداریم، اینو باید چیکار کنه؟ مثلا لفظ اینو بگه آقا شما میگه به معنای چشم، چشمه، نمیدونم طلا، نقره، چی چی چی، جاسوس، فلان، اینا همه توی معنای مشترک یه معنای واحد داره. اینا مصداقای اون معنان، مراحل اون معنان، یا بعضی معانی اصلا مجاز از این معنان. خلاصه معنا واحده. مثلا یکی از لغتنامه‌های معروف که سعی کرده تا حدی البته این کارو بکنه، کدوم لغتنامه است؟ نه لغتنامه، مقاییس دیگه. مقاییس برای ابن فارسی قرن چند، قرن 4 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، همین کارو کرده دیگه. البته اونجا یه وقتی هم دو معنا میشماره ها، مثلا لهو اصلون یا اصلان، ولی حالا اون تلاش حد اکثریش اینه که معانی رو به یه معنای واحد برگردونه. برای نه گفتم یه وقتایی هم به چند معنا برمیاد. نه، اصل دغدغه اینه که از این کثرت اشتراک لفظی هی کم کنه، بگه بابا هی نگید این 5 تا معنا، اون 10 تا، اون 15 تا، اینا خیلیاش، یعنی اون روح کارش اینه. نه، ابن فارس رو مستقیم
در مورد لفظ کار نمیکنه، در مورد ماده این کار.
بس مصر همینه دیگه، فرق لفظ و ماده منظور چیه؟
مثلا میگیم این، خب مثلا برای برشل بهنم یه ماده رو به
همینه دیگه، فرق لفظ و ماده چیه؟ بگید فرقشو.
مثلا میگیم لفظ مثلا باکی، خب اشتراک لفظی داره در 6 معنا مثلا.
خب
ایشو نمیاد بگه باکی به یک معنا، میگه بکیه به یک معنا.
ببین اینجا بحث ما سر چیه؟ میگه سر همینه دیگه، باز هم مدعاتون رو تکرار کردید، بحث سر همینه. نمیگم صاحب مقاییس رو بهش نسبت میدن که آقا مشترک لفظی رو کلا نفی میکنه، ولی روی کردش اینه که تا اونجا که میتونه تعدد معانی رو کم کنه، بگه آقا اینا که شما فکر میکنید تعدد معانی داره، چند تا معنا داره، کم کنه به یه معنا برگردونه. حالا کار اون لغتنامه است، رو معناه، روی ماده است، درسته، تنافی با این حرف نداره. حالا فکر کنید بعد جلسه خدمتتون هست. از اون ور این مقاییس بیشتر تو فضای چیه؟ مشترک لفظیه دیگه، یعنی سعی میکنه که مشترک لفظی ها رو هی کم کنه به اون یه معنا برگردونه. اون مثلا کتابی که معروف، حالا احتمالا هم شنیدید که تو بحث ترادف سعی میکنه بگه آقا ترادف نیست، نمیگم اینا قطعا میگن اینا، ولی سعیش اینه که بگه آقا اینقدر راحت نگید ترادف. احسن، فروغ اللغویه، کتاب فروغ اللغویه دیدید دیگه فروغ چیکار میکنه؟ مثلا میگه اینقدر راحت نگو حمد و شکر و فلان یه معنا داره. درسته کلیتش به یه سبک معنی هم خانوادگی معنایی داره، ولی تفاوت‌های فروغ اللغه یعنی همین دیگه، یعنی یه لفظ چند تا لفظ که میگن یه معنا داره، این معانی ظرافتایی داره که واقعا معانی با هم فرق داره. میخوام بگم این دوتا در واقع کتاب معروف فضای کلیش، نه حالا بگم دقیقاً مخالف اشتراکی یا دقیقاً مخالف ترادفه، فضای کلیش به سمت اینه که انقدرم راحت نگید مشترک لفظی، انقدرم توی مقایسه، یا انقدرم راحت نگید مترادف توی فروغ اللغه. حالا میخواد به همین بحثی که عرض کردم اینجا در واقع بعد سوال دارید دیگه، قرار بود امروز من ساعت رو بخونم که یه دور اینو بخونم دستتون بیاد، چون جلسه بعد خواهم مفصل اینا رو توضیح بدم، بحثاش مفصل که حالا در یه حدی که توضیحات لازمی بعد همش رو ببینید تا بتونم اونجا توضیح بدم، بذارید بخونم که برسیم به سطحش. از اینجا میخواد هفتش خط وارد میشه اینجا که میگه مرد دل اشتراک، میخواد بگه اصلا چی میشه در یک زبان مشترک لفظی پیش میاد، چی میشه، چه اتفاقی میفته، این در واقع داره چی کار میکنه، در واقع جواب به اونایی که میگن آقا مشترک لفظی در یک زبان امکان نداره. اونا میگن چرا امکان نداره؟ میگن خب آقا واضح خلاف حکمت وضعه، واضح باید چی کار کنه برای در واقع هر معنایی یه لفظ بذاره، نه اینکه یه لفظ بذاره برای چند تا معنا، چون به هم میریزه اون غرض از زبان. غرض از تشکیل زبان چی بود؟ انتقال معنا. مشترک لفظی هم خلاف این انتقال معناه. چرا؟ چون مثلا اینجوری میگن که یه لفظ رو بگه معلوم نیست که کدوم معنا رو اراده کرده. خب جوابش واضحه دیگه، طرف قرینه میذاره، جوابش واضحه بود، طرف قرینه میذاره معناشو مشخص میکنه. مثلا مثل لفظ شیر تو فارسی، شیر که هم به شیر جنگل میگیم، هم به شیر خوراکی، هم به شیر خلاصه آب و برق و اینا، برق که شیر نداره، آب و گاز و اینا. مثلا میگیم آقا مثلا شیر رو از تو یخچال بیار، این از تو یخچال معلومه کدوم شیر منظوره دیگه، یا مثلا شیر رو ببند، یا مثلا تو واقع به شیر رو نگاه کن، اینا همه با قراینه حالی و مقالی معلوم میشه. این اولا، این اولنشه. ثانیانش رو ایشون گفته، ثانیان واضحه که یکی نبوده که بگیم حالا مثلا طرف بشینه برای هر معنا فقط یه لفظ بیاره. چی بوده پس ماجرا؟ ایشون یه 4-5 خط اینو توضیح میده، میگه و مرد الاشتراک، مرد یعنی اون ریشه خلاصه این که در زبان مشترک لفظی پیش میآید چیست؟ الا اختلاف القبائل العربیه القانطه فی اطراف الجزیره. به طور خاص درباره زبان عربی میگه، میگه بابا زبان عربی چند تا قبیله بودن، حالا اون قبایلی که حجت بودن و معمولا اعراب بادیه و چی بودن که تعبیر میکنه اعرابی که قبایلی که در واقع در اقصانوقات عربستان بودن، که البته اینم جلسه بعد تو ذهنم یه نقشه ای از این قبایل بهتون بگم که قبایل که میگم این چیه. حالا خلاصه این قبایل هر کدوم به هر حال متناسب نیازهاشون الفاظی رو برای معانی میذاشتن، درسته؟ و از هم مستقل بودن، قبائل خیلی وقتا از هم مستقل بودن. میگه خلاصه برمیگرده به اختلاف قبائل فی تعبیر عن معنی الالفاظ، فقط کانت تلزم الحاجه طائفتا الی تعبیر عن معنی بلفظ و تلزم اخرى از تعبیر بذالک اللفظ عن معنی آخر. میگه بابا یه لفظ توی یه قبیله ای به یه معنی به کار میرفته، بخاطر یه حاجتی که اون قبیله داشته، تو قبیله دیگه همون لفظ برای یه معنای دیگه به کار میرفته. ولما قام علماء اللغه به جمع لغات العرب ظهر الاشتراک اللفظی. این ماجرا بوده بعد که خواستن جمع کنن این لغات و از قبایل مختلف جمع کردن، از یه قبیله که جمع نکردن، این باعث شده که یه لفظ توی قبیله به یه معنا بوده، همون لفظ توی قبیله به یه معنای دیگه بوده، این دوتا کنار هم تو لغتنامه جمع بشه، این میشه مشترک لفظی. خلاصه میگه یه قبیله ای در تعبیر از معنای الفاظ یه وقتای قد کانت تلزم الحاجه طائفتا الا تعبیر از معنای، لازم میومده حاجت یه طائفه ای از تعبیر از یه معنای به یه لفظی، و قبیله دیگه لازم میومده اخرى یعنی قبیله دیگه تعبیر به همون لفظ به ذالک اللفظ از معنای آخر، یعنی یه لفظ و چند معنا. میگه اینجوری میشه. بله احسن، آدم احساس میکنه که آقا توی یه قبیله، تو خود یه قبیله دیگه پس مشترک لفظی نبوده، درسته؟
یا اینکه همه اشتراک لفظی
منشأ همین، سوالات شما رای صبحانی شنید به گوش بصیرت، و مورد بعدی رو فرمود که و ربما یکونو مردهو، میگه یه وقتایی اینطوریه و یه وقتایی چجوریه، و ربما یکونو مردهو الا استعمال لفظ فی معناه المجازی به کثرتن الا ان یصبح حسانی معنن حقیقی. یه وقتی همینجوری میگه یه معنای مثلا توی حتی یه قبیله یه معنا یه لفظ برای یه معنای حقیقی بوده، درسته یه لفظ برای یه معنای حقیقی بوده ولی توی معنای مجازی به کار رفته، انقدر اون تکرار شده به کار رفته اون معنای دوم اولاش مجازی بوده ولی آروم آروم تبدیل به مجاز مشهور شد، آروم آروم تبدیل به وضع چی شد؟ تعیونی شد. اون خودش شد یه معنا در کنار اون معنای اول. حالا فرض کن مثلا ماه انقدر به کار بره، مثلا حالا اینجوری نشده، ماه انقدر به کار بره تا ماه هم به معنای ماه آسمون باشه هم به معنای مثلا زیبایی باشه. این زیبایی اولش مجاز بود، انقدر که به کار رفت، یعنی میگه ربما مردهو، چه بسا یه احتمال دیگه، یه حالت دیگه اینه که یه لفظی استعمال بشه در معنای مجازی ولی به کثرتن، یعنی هی تکرار بشه الا این الاشو باید یکم بکشید، یکم چیز چندین سال طول میکشه، الا ان یصبح حسانی معنن حقیقی ها. یعنی اول مجازه، بعد آروم آروم مجاز مشهور میشه، بعد آروم آروم به مرحله معنن حقیقی ها. یعنی چی؟ یعنی به وضع تعیونی، یصبح حسانی معنن حقیقی ها به وضع تعیونی، تعیون پیدا میکنه، همونی که تو بحثای وضع صحبت کردیم دیگه. آقا چی میشه یه وضعی؟ تعیینی که معلومه، یه واژه میگه آقا من اینو برای این وضع کردم، این که راحت. تعیونی زمان بره، کثرت میخواد، کثرت استعمال، هی به کار بره تا خودش متعین بشود، خودش جا بیفته، که این زمان میبره. مثال هم میزنه که لفظ القاعد فهو موضوع، لفظ قاعد وضع شده لمکان الذی یقضی فیه الانسان حاجته، قاعد برای اون مکانی وضع شده بود که خلاصه آدم قضای حاجت اونجا به جا میاره، کما فی الآیت المبارکه که او جاء احد منکم من القاعد، این آیه معروفیه که تو بحث وضوء و ایناست، ادامش چیه یادم رفت ادامش، ولم یجد تو بحث تیمم، ولم یجد ماء مثلا، حالا یا وضوء بود تیمم بود، حالا اجمالا از ذهنم رفت. خلاصه میگه مثل اینجا که تو معنای حقیقی به کار رفته، که آیه چی میگه؟ میگه یکی از شما جا احد منکم من الغایت، یعنی از اون مکانی که قضای حاجت، یعنی کنایه از اینه که خلاصه تعبیر آدم به کار قضای حاجت دیگه، همون غایت، یعنی اون مکانی که میگه، خلاصه آیه تو معنای حقیقی به کار رفته ولی همین هی به کار رفت و ثم کنی بهی، یعنی به لفظ غایت، ان فضلت الانسان یا فضلت الانسان، یعنی از اون خلاصه مثالی هم زده بودم، هیچ لفظی نمیتونه کارو بره، از اون خلاصه ماده ای که از انسان خارج میشه، خود لفظ قاعد اصلا دیگه تو اون، آره تو مدفوع به کار رفتش. اینم شد مثلا چی؟ اینم شد مثال برای حالتی که الان، پس قاعد دوتا معنا داره، هم به معنای مدفوعه، مدفوع هم میدونید که مدفوع هم خودش همین مثاله، مدفوع یعنی دفع شده، چی دفع شده، کجا دفع شده، کلا الفاظ مربوط به این جور مسائل، چه مسائل جنسی چه مسائل اینجوری، همش از این حالته، ای کنایه آمیز و ایناست و اینا.
این مکان هم که میگه خودش هم مجازیش
قاعد، یعنی گودال به مرور زمان، بله بله قاعد اصلا یعنی آره گودال، حالا این برمیگره به فرهنگ ادب، گودال آخه فکر نکنید مثلا یه چیزی میکندن و اینا، نه اون موقع تصویر کنید موقع فضا تصویر صحرایی بوده دیگه، گودال یعنی یه جایی که خودشون مثلا، حالا بله درست میگید، یعنی هی بله. اینم کنایه است. بعد چی میگه؟ میگه الا انصار حقیقتن، الا انصار حقیقتن یعنی طول کشیده، طی زمان به وضع تعینی لفظ قاعد در معنای مدفوع هم به کار رفته، شده چی؟ نتیجه چی شده؟ شده مشترک لفظی، هم به اون معنا اون مکانه، هم به معنای خود این ماده. ما عدم هجر معنا الاول، چرا گفت ما عدم هجر معنا الاول؟ احسن، میخواد بگه اشاره کافی هست، اون معنای اولش هم هست، این دومی هم هست. احسن، یه اقسامی داشتیم توی منطق، حالا ببین خیلی لزومی نداره، مرتجل و منقول و اینا، اونا حالتایی بود که متفاوت میشد، مثلا منقول این بود که اون معنای اول آروم آروم دیگه فراموش میشد و نقل داده میشد به این معنای دوم که لزومی نداره اینجوری بپردازیم. حالا تا اینجا من یه جمع‌بندی کنم خدمتتون. ببینید ایشون میشد شاید مثلا مرتب‌تر بخوایم از اول بگیم، اینجوری بگیم چهار حالت به فرض بخوام یه جمع‌بندی بخوام بگم تو ذهنتون راحت‌تر بمونه، چیز خاصی نیست البته، چهار حالت عقلی داریم. یه لفظ باشه یه معنا، چند لفظ باشه چند معنا، یه لفظ باشه چند معنا، چند لفظ باشه یه معنا. اینا رو دیگه خودتون بنویسید. یه لفظ یه معنا، چند لفظ چند معنا، یه لفظ چند معنا، چند معنا یک لفظ. همین عرض میکنم. چند لفظ باشه چند معنا یعنی چی؟ یعنی هر لفظی برای خودش معنی خودشو داشته باشه. نه این برمیگره، ببینید نشون میده که حواستون به اون تقسیمایی که توی چیزه نیستش، توی منطقه، نه اون تباینه. من میگم تباین شما باز مختص. شما برید تقسیمایی که توی منطقه رو ببینید، یه تقسیم داشتید اولا گفتم مختص و چی بودش، نه ببخشید، مترادف و متباین. مترادف و متباین یه تقسیم بود تو منطق، یه تقسیم مستقل داشتیم، یه تقسیم مستقل داشتیم، مختص و مشترک و مرتجل و منقول و حقیقت و مجاز، یه تقسیم پنج قسمی داشتیم. این دوتا رو خواستم ترکیب کنم یه جا، میگم همچین حالتیه. تباین به چی میگفتن؟ میگفتن آقا مثلا مثال میزدن اونجا، فکر کنم به شجر و انسان، دوتا لفظ دوتا معنا داره، اصلا هیچ ربطی به هم نداره، اینجوری مثال میزدن. یه لفظ یه معنا چیه؟ یه لفظ یه معنا هم داره، به این میگفتن مختص. میخوام بگم این اصطلاحاتیه که مرسوم بوده. میخوام بگم این دوتا مهم نیست، این دو قسم اول مهم نیست، نکته ای نداره. اون متباینه، یه لفظ یه معنا داره، یه لفظ دیگه هم یه معنا داره، چون این دوتا تقسیم رو جدا بود بخوام یه جا بیاریم، یکم ظاهرش اون همون جدا بودنش فنی تره، ولی حالا به طور کلی دارم یه جنبندی خلاصه میکنم. دو تا حالتش مهم بود. یه حالت این بود که در واقع چند لفظ باشه یه معنا، این میشه چی؟ ترادف. یکی یک لفظ چند معنا که میشه اشتراک. تو اشتراک یه نکته‌ای وجود داره، تو حالا برید تو همون تقسیم ببینید، یه اشتراک به معنای عام کلمه داریم، تو منطق اینو داشتید، اشتراک لفظی به معنای عام کلمه که آقا خلاصه یه لفظ باشه چند تا معنا، خیلی تا الان هم همین رو داشتیم میگفتیم دیگه. بعد اونجا یه تقسیمای ریزی میکرد، میگه آقا یه سری مشترکا هستن، معنای قبلیشون مثلا نقل داده شده، مثلا مثالای اینجا نقل داده شده، اون معنای قبلی آروم آروم چی شده؟ فراموش شده. اون حالت خاص یه اشتراک لفظی معنای عام داریم که اینجا داریم تقریبا سر اون صحبت میکنیم. خود این اشتراک لفظی معنای عام یعنی آقا هر گونه چند معنایی، اشتراک لفظی به معنای عامش یعنی چی؟ یعنی هر گونه چند معنایی. یه گونه چیه؟ یه گونه همین حالت عادیه که واقعا یه لفظ باشه و چند تا معنا در عرض هم. اسم اینو چی میذاشتن؟ نه ببین، یه اشتراک لفظی به معنای عام داریم که اینجا داریم بحثشو میکنیم و هر چند مدل چند معنایی باشه شامل میشه. مدل ها چیه؟ یه مدل اشتراک لفظی به معنای خاص کلمه است، نه معنای عام، به معنای اخص. یه قسم دیگه چیه؟ منقوله. یه قسم دیگه چیه؟ مرتجله. یه قسم دیگه چیه؟ حقیقت و مجازه. میخوام بگم این بحث اینجا رو با اون بحث منطق بخواید جمع کنید، باید حواستون باشه آقا ما یه اشتراک لفظی به معنای عام داریم، هر مدل اشتراک لفظی که یه لفظ باشه و چند معنا رو شامل میشه. خود این چند قسم داره، یه قسمش اشتراک لفظی به معنی الاخصه، یه قسمش منقوله، یه قسمش مرتجله، یه قسمش حقیقت و مجازه. حالا باز برید منطق رو نگاه کنید، اینا قشنگ براتون یادتون بیاد، ظاهرن که یادتون رفته. اینجا حالا اجمالاً ما داریم رو چی صحبت میکنیم؟ اینجا ما داریم رو حالتی صحبت میکنیم که هم مشترک لفظی به معنی اخص رو میگیره، هم تا حدی منقول و مرتجل رو میگیره، ولی دیگه حقیقت و مجاز رو اینجا نمیگیره. محل بحث ما تو اشتراک لفظی دیگه حقیقت و مجاز نیست. درسته تو حقیقت و مجاز، این حقیقت و مجاز چجوریه؟ حقیقت و مجاز هم یه لفظ داری با چند تا معنا، درسته؟ ولی چند تا معنا، یکی از اون معانی حقیقیه، یکی از اون معانی چیه؟ مجازیه. به خاطر این بحثش اصلا جدا کردن تو اصول، تو منطق حقیقت و مجاز رو به خاطر این جدا نکردن که فایده ای براشون نذاشت. تو منطق فقط یه تقسیم گفتن. تقسیم چی بود؟ تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. تقسیم منطق داشتی تو منطق، میگفتن تقسیم لفظ به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. اونجا براتون سوال پیش میاد، حقیقت و مجاز از قبل تو ذهنتون تو مثلا مواسه بلاغی و اینا بود، احساس میگید آقا این چرا اینجا حقیقت و مجاز؟ لنش چی بود تو منطق؟ تو منطق میخواست انواع چند معنایی رو بشماره، همه رو کنار هم آورد. اما ما که مثلا رفتیم تو ادبیات، چون حقیقت و مجاز یه ویژگی خاصی داشت، تو بلاغت جدا کردیم و بحث کردیم روش، تو اصول هم جدا کردیم. دیدید قبلش بحث حقیقت و مجاز داشتیم، اینجا بحث اشتراک داریم. چرا جدا کردیم ما؟ نکتهشو بگید. چون حقیقت و مجاز درسته همه اینا یه لفظ چند معنا، آهان، توی حقیقت و مجاز یه وزن داره، اون یکی که معنای مجازیه چیه؟ وزن نیست، استعماله. احسن، اونو جدا کردیم. حالا اینجا که اشتراک گفتیم، اهم از مشترک لفظیه که تو منطق خوندیم به معنای اخص کلمه. مشترک لفظی به معنای اخص کلمه یعنی چی؟ یعنی هر دو معنا در عرض هم باشن. منقول چی بود؟ یه معنا بر اون یکی معنا سبقت گرفته، یعنی اون یکی معنا چی شده؟ فراموش شده. حالا دیگه توضیحی که واسم عرض کنم، منطق رو با تقسیم اینجا بتوید با هم جمع کنید، هیچ منافاتی با هم نداره، اغراضشون مختلفه، یه مقدار ظاهرش متفاوت شده. خب تا اینجا بحث اشتراک و ترادف. از اینجا چند تا نکته میگه، سه تا چهار تا نکته از اینجا میگه، همشو پشت سر هم آورده، ولی نکات مستقله. نکته اول این نعم است، هر دو خط دو خط یه نکته میگه. نعم چی میخواد بگه تو این نعم؟ میخواد بگه آقا درسته خیلی وقتا، گرچه گفته ربما ولی منظورش اکثر وقتاست، خیلی وقتا توی در واقع لغتنامه ها میبینیم یه لفظ اومده با چند تا معنا، ولی همه معناش نیستن، اینا استعمالات مختلفن. اون لغوی دیده آقا این استعمال کرده، اون استعمال کرده، این استعمال کرده، همه این استعمالات رو ذیل اون لفظ آورده. ما نمیتونیم بگیم، میخواد اینو بگه، نمیتونیم بگیم چون تو لغتنامه مثلا برای یه لفظ 10 تا معنای وقتی شمردن این لفظ پس مشترک لفظی است در 10 معنا. میگه نه، اون لغوی موضوع لها رو نمیشمرده، غالبا کار لغویون شمارش استعمالا بوده، آقا تو این استعمال شد، تو اون استعمال شد، تو اون استعمال شد. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، میگه آقا خیلی وقتا این استعمال ها مختلف هست، ولی همه استعمال ها ریشهش توی وضع واحده، یعنی یه معنای موضوع له داریم تو مصادیق مختلف، تو مقام های مختلف که به کار میره استعمال میشه. تو فکر میکنی اینا 10 تاست، در صورتی که یکیه. پس فرید نخور تو لغتنامه 10 تا معنا دیدی فکر کنی مشترک لفظیه. نعم ربما یذکر اهل اللغه للفظ واحد معانی عدیده، میگه اهل لغت برای یه لفظ واحد معانی عدیده گفتن. ولیکن نها ربما یکونو، میگه خب یه وقتایی ممکنه معانی مختلف باشه، معانی موضوع له باشه، یه وقتی معانی مستعمل فیه باشه. تو باید بین درسته در معانی عدیده ذکر کردن، مثلا لفظ اینو آوردن براش مثلا 10 تا 20 تا 30 تا معنا شمردن، تو باید بلد باشی که کدوم یکی از این معانی موضوع له است، کدوم یکی از معانی مستعمل فی هست. موضوع له است یعنی مشترک لفظی میشه، یه موضوع له، دو موضوع له، سه موضوع له. مستعمل فی یعنی چی؟ یعنی مستعمل فی یعنی آقا یه معناه ولی تو سه جای مختلف استعمال شده. مثلا این عین، خب عین معلومه، عین به معنی جاسوس وضع شده به نظر شما؟ این به معنی جاسوس وضع که نشده، خب معلومه دیگه. آقا جاسوس اون تو حالا حداقل قدیم اون عضو رئیسی برای جاسوسی کردن چشم بوده دیگه، به اون اعتبار بهش گفتن عیون دیگه، خب این معلومه، یعنی قرائنش واضحه. این یعنی چی؟ یعنی آقا اینو وقتی اون تو لغتنامه نوشت مثلا به معنی چشم، مثلا چشم جاسوس، دیگه معلومه اون جاسوس هم مستعمل اون فیه، به یه اعتباری تو اون معنا استفاده شده. میگه پس خلاصه گول نخور. چرا؟ چون لاکنه ربما چه بسا یکون من قبیل مصادیق المختلفه لمعنن واحد، یه معنای عام واحدی داریم اینا مصادیقشن، نه چند معنا و چند موضوع له. و هذا کثیر الوقوع فی المعاجم. حالا شما باید یه سوال بپرسی، سوال کاربردی اینه که ما چجوری تشخیص بدیم؟ درسته؟ چجوری تشخیص بدیم توی لغتنامه کدوم موضوع له، کدوم موضوع له نیست، مستعمل فیه؟ این همون بحثی بود که ما تو کجا دادشو زدیم؟ تو هم بحث اعتراض و تنسیس اهل لغه و کلا زین علائم حقیقت و مجاز، باید به این بحثا بپردازید. حالا من نمیگم حتما این اصولیه، یه بخش زیادیش از بحثای لغویه، ولی حالا لغویو نکردم، ما چیکار کنیم؟ یه فقیه باید بشینه دست به دعا برداره تا یه لغوی پیدا بشه تو کتاب لغتش اینا رو بپردازه؟ نه، میگه آقا من لازم دارم برای اجتهادم، خیلی به درد میخوره. خب نکردن، باید میکردن، من تو اصول میارم. لازم این بحثا بیاد، اینا هم همه شواهدش. حالا ما کتابای میارم فردا بهتون معرفی میکنم، این بحثا رو تا حدی آوردن، جمع کردن، زحمت کشیدن. این یه نکته. نکته بعدی چیه؟ فقد اشتمل القرآن. نکته بعدی میره سراغ قرآن. حالا همه این بحثا تو زبان به معنای عام که اصلا مشترک مترادف امکان داره نداره، مرحله بعدی در زبان عربی امکان داره نداره، این مرحله سومه که آیا در قرآن اشتراک و ترادف داریم یا نداریم. سوال خیلی مهم و قشنگیه، خیلی بحث کاربردیه. یعنی اگه تو واقعا می‌نیسی بسی که تو قرآن مشترک لفظی نیست، تفسیر خیلی آیات، استظهار تر خیلی آیات متفاوت میشه. اگه این نشیزی ترادف نیست، این بحث خیلی کاربردی و مهمیه. حالا اینجا در حد مثلا تو سخن دلیلم داره ها، چون بعضی میگن آقا این بحث چه قبول کنیم چه نکنیم، به درد تفسیر میخوره. به درد چی نمیخوره؟ به درد فقاهت خیلی نمیخوره، چون آیات فقهی خیلی اینجوری نیستن. حالا شروع این بحث کرد، هستن نیستن، باید آیات فقهی رو بیاریم ببینیم هستن یا نیستن. ببین کلا بحث مهمیه که ایشون به طور کلی میگه وقد اشتم علی القرآن علی اللفظ المشترک. خب این مبنای ایشونه و البته خیلی هست. یه عده‌ای هم که میگن مثلا از تحقیق و اینا قشن انکار میکنن که آقا نکی گفته در قرآن لفظ مشترک داریم. ایشون میگه در قرآن لفظ مشترک داریم، یعنی مشترک لفظی داریم. مثال هم میزنه که نجم، لفظ نجم از المشترک بین الکوکب و نبات، نبات الذی لا ساق له، بین ستاره و گیاهی که ساقه و ریشه و اینا نداره، مشترک لفظیه. شما میگه این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ خب هیچ ربطی ندارن دیگه، مشترک لفظیه دیگه، کوکب با این مشترک لفظیه. دوتا مثال باید بزنه دیگه. تو قرآن یه جا وقتی میگه و نجم اذا هوا، اون نجم معنای کوکب ستاره است. اونجایی که وقال سبحانه و نجم و شجر و یسجدان، این به معنای چیه؟ همون نبات لا ساق له. حالا بعضی اینا رو راحت چون نجم و شجر یسجدان من دیدم، بعضی ها میگن که آره اصلا اینجا میخواسته بگه که همه عالم مثلا نجم و معنای کوکب میگیرن، از ستارگان و از درختان همه خلاصه یسجدان. اونایی که مثلا قبول نداشته باشن یا بلد نباشن، بعضیشون بلد نیستن که نجم دو تا معنا داره، بعضیشون میخوان چیز کن. حالا به هر حال ایشون میخواد بگه نجم اینجا به معنای نباته. چرا؟ چون تناسب داره با چی؟ تناسب داره با شجر. نبات با شجر تناسب داره، اینا هم یسجدان. حالا میخوام بگم یه بحث مهمیه، فکر نکنید بحث ساده ایه، این سخت خیلی بحث مهم. اینم اتفاقا تو تراث شیعه و سنی غالبا تو اصول قدما مفصل بحث شده، مفصل ها. یعنی یه وقت دیگه سر آدم درد میگیره. اصل بحث بیشتر بحث علوم قرآنی، بحث تفسیری، این جور بحثاییه. ولی حالا میخوام بگم یعنی بدونید تو اصول قدما مفصل این هست، اینجا در همین حد گفت هست. هذا کله فی المشترک اللفظی. این اون که اول عرض کردم که تیتر بحث گفته مشترک ترادف، مشترک یعنی مشترک لفظی، ایشون اینجا میگه که هذا کله فی مشترک لفظی. حالا شما باید یه سوال بپرسید، خب ترادف چی شد؟ شما ترادف فقط معنی کردی، هیچ کدوم از این بحثا رو درباره ترادف نکردی که آقا ترادف ممکنه ممکن نیست، مثال براش بزنی، بعد مرحله بعدی بیای بگی که در قرآن استفاده شده نشده. ایشون این بحث ترادف اصلا نیاورد، فقط ترادف رو معنی کرد. ولی ترادف هم تقریبا به همین وزان این بحثا توش هست. و بهتون بگم ترادف خیلی راحت تر از اشتراکه. یعنی غالبا ترادف رو میپذیرن، غالبا میگن واقع شده، غالبا میگن تو قرآن هم واقع شده، راحت تره در مجموع. البته شخصا خود من اینو اصلا موافق نیستم، نظر شخصی من هیچ مهم نیست. این که میخوام بگم فضای کلی چرا رو اشتراکش رو تمرکز کرده؟ چون اشتراک مباحثش سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ یه نکته واقعی داره. شما خودتون فکر کنید توی زبان مشترک لفظی پیش اومدن عجیب‌تره یا مترادف پیش اومدن عجیب‌تره؟ جفتش یکم خلاف اصله. آدم احساس می‌کنه کدوم سخت‌تره به نظرتون؟ چرا مشترک لفظی سخته؟ احسن، نکتهش همینه. ببینید نیازها ما رو به وضع الفاظ میکشونه، درسته؟ نیازها بین قبائل و انسانها و همه مشترکه. مثلا من دم خونمون یه درخت دارم، حالا موقعی که نمیدونم اسمش چیه، فلان قبیله تو اون ور عربستانم دم خونشون یه درخت داره، من نیاز دارم برای این اسم بذارم، اونم نیاز داره یه اسم برای اون بذاره، من به این میگن درخت، اون به اون میگه مثلا نمیدونم یه چیزی شجر مثلا، حالا نه یه کلمه دیگه هستم بگی، یه چیز دیگه هستم. این خیلی طبیعیه، من یه نیازی داشتم برای این یه اسم بذارم یا همجور یه لفظی گذاشتم مثلا، اونم یه نیاز واقع همون نیازو داشته که برای همونی که دم در خونشونه یه اسم بذاره، اونم یه لفظ دیگه گذاشته. این تبدیل به چی میشه وقتی جمع که میشه زبان عربی؟ میشه آقا یه معنا، یعنی درخت درخت، دو تا لفظ، این میشه چی؟ ترادف. ترادف خیلی طبیعیه. اشتراک یکم سخت‌تره. چرا؟ چون مثلا اشتراک یعنی یکم تو شانس هم مزه. مثلا من شانسی لفظ عین و اینجا همینجوری درباره مثلا چشم گفتم عین، تا اینجاش اشکالی نیست. حالا عد همون لفظی که من اینجا گفتم اون سر عربستانم همون عینو برای یه چیز دیگه به کار برن، این دیگه یکم از خلاصه بد حادثه است. اینکه دو تا لفظ به طور اتفاقی، ببخشید یه لفظ به طور اتفاقی هم به ذهن من بیاد هم به ذهن یکی دیگه اونوره، اینم بعید نیست، نه میخوام بگم بعیده، ولی میخوام بگم از اون ترادف یکم به ذهن بعیدتر میرسه. بخاطر این معمولا با ترادف راحت تر کنار میان که آقا واقع شده هست تو زبان، ولی درباره قرآن اصلا به این راحتی نمیشه گفت. چرا؟ چون درسته تو زبان هست واقع شده همه اینا، ولی قرآن چون از طرف خلاصه حکیم ترین فرده، از طرف خداوندیه که در واقع میخواد برای ازل و ابد قرآن نازل بشه، به این راحتی بگیم آقا این واژه با اون واژه مترادفه برای تفنن در، از این چیزا خیلی زیاد پیش میاد. حالا ما این بحثا رو توی همون بحثای بلاغت مطلوب چند جلسه ای عرض کردیم، ولی میخوام بگم بحثای قرآنش اصلا به این راحتی نیستش. اینم نکته بعدی خلاصه. بله عرب فیلسوف نبوده که، عرب آدم بوده، همین درخت مثلا آقا بخواد به پسرش بگه آقا مثلا نخوری به درخت، همین اون یکی میخواسته بگه مثلا برو از زیر درخت تبر منو بیار. جدی میگم خیلی طبیعیه، درست میفهمم. ببین اونایی که ترادف رو نفی میکنن همین جوریه، خیلی میان میخوان دقت عقلی تو لغات کنن که مثلا این همین مثل بشر و انسان نفی نمیکنم اصلا، درسته ممکنه واقعا از یه حیث مثلا تو بشر و انسان اینجوری باشه، ولی در مورد چیزایی که یه جسم عادیه مثل درخت، مثل کوه، مثل نمیدونم خیلی سما آسمون اینا، ببینید یه موقع این الفاظ توسط یه فرد حکیم به کار میره، ما میگیم آقا به تمام میخواد یه چیزی به ما برسونه، اون یه حرفه، اون در مقام استعمال و مراد متکلمه. به خاطر این تو قرآن من اصلا به این راحتی ترادفو نمیپذیرم، مثلا خیلی نمیپذیرن ترادفو، ولی یه موقع این بحث مراد متکلم حکیم است، استعمال حکیمانه می کند، این سر جاش. یه موقع میگم تو زبان، تو زبان که عامه بگیم همیشه هر کسی لفظ مثلا دو تا لفظ رو برای یه چیز به کار بود، حتما این یه جهتی تو ذهنش، حتما یه جهتی، این توی زبان که این همه برای طیف عمومی مردم یکم باید، حالا اشکال نداره با این استدلال آخر شما میگی ترادف محال است دیگه، نه میخوام بگم به این میرسه، اشکال نداره، اونم قابل طرحه، بله، یعنی میخوای شما بگی به این راحتی هم نیست اینقدر ترادف تو زبان ریخته باشه، باید حواسمون باشه به ظرایف معنایی، این درسته، ولی اینکه نفی کلی ترادف کنی اصلا خیلی نه، میدونم خیلی عرفیه، همیشه تفاوت حیثیت هست،
نه
همینه دارم، نه نه میخوام بگم این که بگیم آقا اصلا امبرین راجع اینجوری میگم، میگن آقا تفاوت حیثیت همیشه هست، من میگم درسته تفاوت حیثیت هست، یکی از این حیث به درخت نگاه کرده یه اسم گذاشته، یه از یه حیثیت دیگه، این اشکال نداره، خیلی هم مثلا عرفی، ولی همیشه هر کسی دو تا لفظ میذاره حیثیت‌های مختلف لحاظ کرده، اثبات این سخته که بخوام همیشه نیست دیگه، اونا میگن همیشه است، پس ترادف رو میخوان کلا نفی کنن. من ناظر به اونی که میخواد ترادف رو نفی کنه عرض کردم. حالا مطلب بعدی، نکته بعدی اینه که آقا حالا مشترک لفظی رو گفتیم، مشترک معنوی هم داریم، فقط اینجا به شما مشترک معنوی هم میگیم که حواستون باشه این غیر از مشترک لفظیه، ربطی هم به بحث ما نداره. اما مشترک المعنوی چی؟ فهو عبارت عن وضع لفظ لمعنا جامع. مشترک معنوی یادتونه دیگه، تو منطق هم داشتید، مشترک لفظی مشترک معنوی، یه حالا بلدید دیگه، مشترک معنوی یه وضع یه لفظی برای یه معنایی که جامعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی یکونو لهم مصادیق، ان وضع لفظ به معنی جامعه یکونو لهم مصادیق مختلفه، یه لفظ برای یه معنای جامعه که اون چند تا مصداق داره، یا بگو چند تا لایه مرتبه، حالا تعبیر مختلف میشه به کار برد. کشجر الذی وضع لما قام علی ساق من نباتات الارض و له انواع کثیره، که در واقع شجر برای یه معنای جامعیه. شما به درخت کاج هم میگی شجر، به خجس هم میگی شجر دیگه، یه معناست، چند تا معنا نیستش. میخواد بگه این مشترک معنویه. و خط اون بالا یادتونه تو نکته اول گفت چی؟ گفت یه وقتایی در واقع مستعملون فیه رو میارن لغویون، میخواد بگه در واقع لغویون خیلی وقتا دارن معانی مشترک معنوی رو کنار هم میچینن. تو فکر نکن مشترک لفظی رو تو لغتنامه ها کنار هم میچینن، مثلا یه لغتنامه 10 تا معنا میگه، خیلی از این معانی با هم مشترک معنوی است در یه معنای جامعی، نه مشترک لفظی. همین حالا این مشترک معنوی بله گفت، من تو توضیح عرض کردم، یالا تو مصداق هم اشکال نداره، تو اصول رو مصداق میبرم، تو دقتای دقیق عقلی که تو منطق بود رو معنا میبرن، رو لایه ها، روی مثلا اینکه تشکیک دیگه، تشکیک همین بود دیگه، که مشکک باشه مثلا، حالا متواتی باشه مشکک باشه دیگه، حالا
تعریف لفظ عام بود
دیگه، سخت نگیر تو رو خدا، تو منطق بوده میدونم، من بخوام واردش بشم هیچ فایده ای چون نداره، همتونم بلدید. اجمالا این کار غلطی نیست، به تناسب نیاز اینجاست. یه نکته عامی وجود داره، خیلی وقتا این پیش میاد، من یه جایی بهانه میگیرم اینو توضیح میدم، اصولیون یه وقتایی اصطلاحات رو از منطق و کلام و کجا میگیرن، به اون دقتایی که اونجا مطرح شده استفاده نمی کنن، به تناسب نیاز بومی خودشون تو اصول اونا رو استفاده می کنن. این اتفاقا کلی مشکل ساز شده، ولی این واقعیتی که هست، یکیش هم همینجا هست، مثلا مشترک معنوی اگه بخواد دقیق بود خیلی، یا مثلا دلالت ها، خیلی مثال هست، حالا رسیدیم انشاءالله تو بحث های امر، اینو یه جا من عرض می کنم که اسم این هست استقراض زبانی، حالا یه توضیح میدم، یه نکته ای توی اصول داره، این تنبیه هم سریع بخونم، اینم یه نکته آخر که هیچی نداره. اینجا میخواد بگی آقا مشترک لفظی اگه به کار ببری باید چی بذاری تا مرادتو بتونی برسونی؟ برینه. میگه قبلا هم تو مجاز هم گفتیم اگه بخوای مجاز به کار ببری باید چی بذاری تا مرادتو برسونی؟ قرینه. میخواد بگه جفتشون در این که قرینه باید بذاری تا به مرادت برسه متکلم مشترکن، ولی یه فرق کوچیکی هم با هم دارن. فرقشون چیه؟ تو مشترک فقط باید قرینه بذاری که بهش میگن قرینه معینه، یعنی آقا این لفظ معین کنی، من این لفظ بیا ببخشید این معنا مرادمه، معین کنی تو مشترک یه لفظ چند معناست معین کنی. ولی توی مجاز قرینه چیکار میکنه؟ هم صارف است هم معینه، یعنی هم صرف میکنه، برمیگردونه نگاه تو رو از حقیقت به مجاز، هم معنا رو معین میکنه. همین، هیچ نکته ویژه‌ای توش وجود نداره. ان فهم المعنى المجازی به حاجت الى قرینه، فهم معنای مجازی قرینه میخواست که قبلا گذشت، مجازم ربطی به اینجا نداره، که قوله که یرمی او فل حمام، این در واقع قرینه هاست. یه بار میگی رأی تو اصلا یرمی، از این یرمی که یعنی تیر میندازه، تو میفهمی که این اصل منظور چیه؟ مجازه، رجل شجاعه. فل از فل حمامش، این مثال توی چیز بود، توی متول مختصر داشتید، درست عین همینو، درست میگم؟ آره الان من با یه چیز دیگه تو ذهنم اومد. حالا مثلا این فل حمامم قرینه بر اینه که خلاصه خیلی قرینه خوبی نیست، ولی حالا آقای رجل شجاع که تو حموم نیستش مثلا. کما ان تعین المعنا، یادم حمام یه نکته ای داشت، حالا الان از بلاغت تو ذهنم نمیاد. آره میگم یه نکته ایش، حالا یعنی میخواد یه خلاصه باید قرینه بذاری که در واقع مشخص کنه که مراد چیه. یا مثلا فعل حمام ایشون که مثلا اینجوری میگن، شاید منظور این بوده که مثلا شیری که تو جنگل تو حمام نیست، اینجا منظور مثلا آقا اون آدم شجاع هم از یه بر تو حمام چیکار میکنه، اونم آدم محل بحثه. حالا قرینه خلاصه بذاری کم عدد تعین این اتوانه برای بعد از جنگه که دیگه رفته گرمی کرده و خسته شده اومده یه دوشی بگیره. کم عدد تعین المعن المراد، کم این که تعین مراد من بین المعان المتعدد للفظ المشترک همچنان، یعنی میخواد بگه هم مجاز قرینه میخواد، هم تعین معنای مراد بین معانی متعدده در لفظ مشترک لفظی هم یحتاج الی قرینه، یعنی جفتشون در قرینه خواستن چی هن؟ مثل همان. مثال چیه؟ که قولنا باکیه او جاریه، اینا چیه؟ مثال برای قرینه است. تو کجا؟ تو مشترک لفظی که میگیم عین باکیه، میفهمیم عین منظور چیه، میگیم عین جاریه میفهمیم منظور چیه، اونجا چشم اینجا چشمه است مثلا. میگه توی مشترک هم لکن، لکن چی؟ قرینه المجاز قرینه صارفه و معینه، و قرینه لفظ المشترک قرینه معینه فقط. صارفه و معینه یعنی چی؟ تو مجاز یعنی هم تو رو منصرف میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی، هم معنا رو این صارفش معینش همینه که مشخص میکنه منظور چیه. قرینه یه لفظ مشترک که فقط معینه است یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط دیگه صرف از معنای حقیقی به مجازی نداره، نه فقط معین میکنه. ول اولا آیت المجازیه دون الثانی، اولی نشونه، اولی یعنی چی؟ یعنی همون قرینه صارف و معینه نشونه مجازیت غیر از دومی خلاصه. حالا یه نکاتی داره اینجا، فقط خواسته بگه و بره همجوری، یعنی یکی از مشکلات این تیکه اینه که فقط خواسته نکی بزنه و بگه و بره. ما جلسه بعد انشالله یه مقدار هم اون بحث بعد رو میخونیم و تو عمق اینا وارد میشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. مثالای بهتر حالا یه اووردم خواستم بخونم، گفتم خودتون رجوع میکنید. مثالای خیلی بهتر و در واقع کاربردی تر توی همین کتاب اصول فقه کاربردی هست، همون قسمتیش که مربوط به در واقع اشتراک و ترادف و ایناست. ببینید صفحه 100 و چنده؟ صفحه 100 نه 76 به بعدش ببینید، مثالای خیلی خوبی داره. بهتر اینجور مثالا رو ببینید باش چیز کنید، تا این مثالایی که الان احساس میکنید که خب این که کاربردی نشد. چرا؟ نه واقعا کاربردی. این ببینید مثالایی که داره. امروز من نیت کردم به کلاسم برسم. آره نه شما سوال بپرسید.